بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. 5-6 تا اشکال ویژه هست که به هم تقریبا مربوطه، ولی چون به طور خاص در مورد اینها در این 20-30 سال مقاله نوشتن و این اواخر به خصوص گفتن نوشتن در داخل و خارج کشور، گاهی مفهوم این پسوند و مفهوم این کلمه رو به میل خودشون تغییر دادن، بعد به یک مفهوم ضعیف شده حمله کردن. یک مفهومی رو ضعیف بکنی و اون رو مورد حمله قرار بدی. من به نظرم آمد تو این دقایق خدمت دوستان هستم یه مقداری در تقریر محل اختلاف و نزاع به قول طلبه ها بحث بکنیم. در مقدمه عرض بکنم وقتی تعبیر علم دینی به کار برده میشه، روشن باشه که مراد معنی لغوی علم نیست، معنی اصطلاحی علم هست. چون علم به معنای لغوی یعنی آگاهی از واقعیت یا حقیقتی. آگاهی دیگه یا آگاهی هست یا نیست، دیگه دینی و غیر دینی نداره. یا ما به یک واقعیتی و حقیقتی آگاه هستیم یا نیستیم. اگر هستیم، اون آگاهی نمیتواند غیر دینی دانسته بشه، مگر اینکه راجع به یه دینی صحبت بکنیم که اون دین به واقعیت کاری نداره. چون هستند معنویت ها و آیین ها و ادیانی که اساساً به واقعیت کاری ندارن، با مخاطب با انسان راجع به هرچه بخواهند اونگونه که بخواهند سخن میگن، با قطع نظر از واقعیت. برایشون، برای خود پیروان اون دین، اون ادیان و اون معنویت ها اساساً مهم نیست که چه چیزی واقعیت داره یا نداره. مهم اینه که چه حالی و احساسی به من، به ما دست میده. بعضی از این آیین‌ها صرفاً معطوف به اخلاق عملی هن، یا صرفاً معطوف به ایجاد آرامش و رفع استرس و اضطراب مثلا در دنیا و از این قبیل. میگن اساساً راجع به بسیاری از واقعیات این عالم، از جمله واقعیت خدا، هستی، انسان، که اینا هست، نیست، چیست، اینا رو به سکوت اصلا برگزار میکنن. مثلا شاید در بودیزم با منقولات و معاصر و معصوراتی که ازشون مونده امروز در دست، شاید نباشه موردی یا خیلی کم و مبهم باشه که صریح راجع به خداوند سخن بگه. یالم مباحث اخلاقی و معنوی، هم توحیدی هم مشرکانه، شرکامیز، یعنی سنخش شرکامیز یا توحیدی است، شبیه حرفای ادیان الهی، دین الهی هست گاهی نیست، هم حقایق خیلی ناب، هم خرافات، همه اینا درش میاد. یک گزاره صریح که بالاخره خدا، خالق عالم هست، نیست، چگونه چیزی است، چگونه کسی است، مشخص و واضح ممکنه در موردش موضع نگیره. بسیاری عرفان‌ها، شبه عرفان‌ها، نوعی از آیین‌های معنوی هستند که راجع به خیلی از واقعیت‌ها به سکوت برگزار کردن. مثلا اصلا راجع به معاد، قیامت، پس از مرگ، راجع به بهشت و جهنم هیچی نگفتن، که بالاخره اینا هست یا نیست، انسان مخلوق یا نیست. بسیاری از اینها گزاره‌هایی دارن که ظاهرش گزاره خبری است اما معانیش متناقضه و مبهمه، هیچ وقت به درستی هیچ جا روشن و تبیین نشده. وقت از اینا میپرسن که مثلا خدا، بالاخره عیسی مسیح خداست یا بشر است؟ هیچ وقت بالاخره معلوم نمیشه که خداست یا بشر است. وقتی از مشخصات انسانی او میپرسی، جواب میدن که خداست. از مشخصات خدایی، اوصاف الهی او میپرسی، جواب میدن که بشر است. هیچ وقت معلوم نمیشه که چجوری توحید و تسلیس با هم جمع میشه، بالاخره یکی یا سه تا. و یه عالم، یه دنیا گزاره هایی است که راجع به گذشته، راجع به آینده داره بحث میکنه، ولی تقریبا به خصوص در این دوره های اخیر میبینی پافشاری و دفاع جانانه از اونا به لحاظ مفاد خبریش دیگه نمیکنه. میگن اینا، ما بیشتر به آثار این ایمان کار داریم، نه به مفاد خبری این گزاره ها. خب پس ادیان و معنویت هایی که اساساً مدعی علم نیستن، میگن ما با واقعیت کاری نداریم، ما میخوایم رو اخلاق انسان کار بکنیم، میخوایم یه توجهاتی رو در بشر به وجود بیاریم، به واقعیت و حقیقت کاری نداریم. اگر گزاره هایی در این مورد به کار میره خیلی اصرار نداریم حتما به معنای دقیق کلمه اینها رو کاگنیتیو بدانید، معرفت بخش و مطابق با واقع بدانید. نه، ندونستینم ندونستیم، مهم او احساسیه که با این ایمان به وجود میاد. خب پس دینی که ادیانی و آیین‌هایی که دستگاه‌های معرفت معنوی و اخلاقی که معرفتی نیستن، مدعی معرفت نیستن، مدعی هیچ گزارشی از واقعیت و حقیقت در مورد خدا یا انسان یا گذشته یا آینده نیستن، یا مدعی اگر هستن جدی نیستن و این رو هدف اصلی دین خودشون نمیدونن، اساساً ادعا ندارن که شما بین علم و دین بایستی یه نسبت برقرار بکنی و موضوعتو شفاف بیان بکنی. در این دیدگاه ها میگن آقا حتی اگر به فرض شما دین ما 100% غیر علمی باشد و هیچ نقطه و خط تماسی بین هیچ یک از علوم با دین نباشد، بازم به ادعای ما صدمه ای نمیزنه. حتی اگر ثابت بشود که اصلا خدایی نیست یا انسان مخلوق نیست یا آخرتی نیست، بازم اون تأثیری که ما تعقیب میکنیم از این موعظه ها و این گفتار درمانی ها و این تمرینات روحی و مدیتیشن و مراقبه و ریاضت و اینا، بازم به اون هدف میرسیم. ما میخواییم تو دنیا تو سبک زندگی آدم ها یه تغییری به وجود بیاد و مثلا خشونت کمتر بشه، یأس و خودکشی مثلا نباشه، استرس و احتیاج به داروی اعصاب کمتر باشه. ما مدعی علم نیستیم مثلا، یه جور درمان اینا. خب با یک چنین آینه هایی اصلا مسئله علم و دین و حرفا مطرح نمیشه، اصلا مدعیش نیستن. اما در یک فرهنگ توحیدی و به طور ویژه قرآن و اسلام که گزاره هایش دقیق شفاف واضح در حوزه عالم طبیعت و ماوراء الطبیعه، راجب انسان و خداوند و نسبت اینها، راجب گذشته و آینده، چون این گزاره هایی رو مطرح کرده و آگاهی به اونها رو خواسته و اعتقاد و ایمان و یقین به اونها رو شرط ایمان حقیقی و رشد معنوی دانسته و بین اخلاق و عرفان و معرفت جدایی ننداخته و میگه دین سه ذیل داره: یه بخش آگاهی شما، جهانبینی و هستی شناسی و خداشناسی و انسانشناسی شماست، گذشته شناسی، آینده شناسی، فرجام شناسی، یه بخش اخلاقیات و احساسات اخلاقیه که باید در خودتون تقویت کنید و ضد اخلاقی که تضعیفش کنید، یه بخش هم به تنظیم رفتار فردی و جمعی از عبادی و غیر عبادی به معنی خاص تشکیل میشه. میگه مخاطب من یه موجود سزلی است، شامل افکار و اخلاق و اعمال، تعالیم من هم سبعدی است، ناظر به اخلاق و افکار و اعمال بشر و اینا به هم مربوطن. یه چنین مذهبی دیگه نمیتونه بگه من با معنویت و اخلاق شما کار دارم ولی به عقل شما کار نداره. انسان رو تجزیه نمیکنه، معرفت‌های بشری رو از هم جدا نمیکنه. بگه معرفت عقلی لازم نیست، معرفت شهودی اینقدرش لازمه، معرفت تجربی اصلا کاری باش نداریم، وحی و نبوت هم دروغ مثلا، یا اگر هست همینیه که ما داریم، تعمیم نبوت، هممون پیغمبریم، یک تجربه نبوت، یک تجربه بشریه، این رو بستش بدیم، همه داریم. با حوزه با معرفت شناسی اسلامی کارو نمیشه کرد. در معرفت شناسی اسلامی وحی منبع معرفت خطا ناپذیر است. خدایی که اسلام معرفی میکنه خدای ساکت و صامت نیست، این خدا سخن گفته است با بشر، از سه طریق به سه روش پیامبرانی را برگزیده است میان بشر، و از طریق اونها با بشر سخن گفته. خدایی که اسلام میگه لالبازی در نیاورده، به شعور بشر احترام گذاشته و با او سخن گفته. این سخن باید شنیده بشه، دانسته بشود. این سخن بخشهایی از این سخنان خداوند اخلاقی است، بخشهایی احکام است، فرمانهای خداوند است، فرمان به پاکی، فرمان به تقوا، فرمان به احسان، فرمان به عدل و عدالت، فرمان به عفت و حیا، فرمان به آگاهی، فرمان به سخاوت، فرمان به جهاد و فداکاری. اینا همه فرمانهای خداوند. فرمان به عبادت و نماز، فرمان به روزه، به حج، به انفاق. از اون طرف خداوند در این کلام هزاران جمله از طرف خداوند صادر شده که توصیف واقعیات و حقایق انسان و جهان است. بخشی از اینا خداوند رو داره معرفی میکنه به بشر که خدا کیست؟ سمیع است، بصیر است، خیر الحاکمین است، سریع الحساب است. داره خدا رو معرفی میکنه به بشر. بخشی از اینا انسان رو معرفی میکنه که این انسان یه موجود دو بعدی است. چه ظرفیت های خلیفت اللهی داره، از یک طرف تا چقدر میتونه سقوط کنه، از یک طرف مسجود ملائک و فلسفه آفرینش لاعقل زمینه، از یک طرف از چارپاها و انعام و حیوانات پایینتر و فروتر میتونه باشه. یه موجود کاملا دو بعدی است و این فاصله رو با ایمان، معرفت و عمل صالح میتونه طی کنه یا میتونه سقوط کنه. گزارش هایی راجع به انسانه، گزارش هایی راجع به خداونده، گزارش هایی راجع به عالم طبیعته، گزارش هایی راجع به ماوراء الطبیعه است، گزارش هایی از بهشت و جهنم هست، گزارش هایی از آغاز خلقت انسانه، گزارش هایی از پایان کار اوست، حق، تکلیف، مرگ، زندگی، فرد، جامعه، دنیا، آخرت. با این گزاره ها چه کنیم؟ اینا رو علم میدانیم یا نمیدانیم؟ اینا واقعیت داره یا نداره؟ مرز روی کرده سکولار به علم و روی کرده الهی به علم از اینجا شروع میشه. نزاع سر یک جمله است: آیا نبوت معرفت است و معرفتی خطا ناپذیر است یا خیر؟ جریان سکولاریست میگه خیر، میگه ما اصلا نبوت رو به رسمیت نمیشناسیم، انبیا کیان، وحی چیه، اینا اصلا معرفت نیست، اینا آگاهی نیست، اینا برای جلسات داخلی متدینین خودتون برای خودتون بگید، اینا رو نباید وارد عرصه علوم انسانی کرد و مبنای انسان شناسی و اینا کرد. نه فرمانهای خداوند را، نه گزارشهای خدایی رو از عالم و آدم. اینا از علم جداست، اینا علم است. رویکرد الهی میگه ما منبع عقل رو برای علوم انسانی، علوم اجتماعی و همه علوم، علم اساسا یک منبع عقل که اونم الهی است، سکولار نیست، یک منبع تجربه است، یک منبع شهود درونی است، درون کاویه، و یک منبع وحی است، نبوت است، قرآن است و کلام پیامبر است و اهل بیت، اون وقتی که سند روایت قطعی باشه معناشو بفهمیم درست. و بین این چهار منبع تعارض و تضاد محال است. یعنی محال یک عبارت صریحی در قرآن کریم آمده باشد با یک حکم قطعی عقل در حوزه هستی شناسی یا انسان شناسی اینا با هم تناقض داشته باشن، این محاله. در انجیل و تورات و آیین های دیگه این اتفاق میفته، چون اونا کلام الهی و کلام بشری مخلوط شده. اما در قرآن کریم و روایت قطعی از پیامبر و اهل بیت، اونجایی که سند و دلالت روشنه، هرگز حتی یک مورد چنین اتفاق نیفتاده و 1400 سال دارن دنبال نمونه میگردن که آقا ببین اینجا عقل قطعا میگه این، این قطعا میگه اون، چنین نمونه پیدا نکردن و نیست. و اگر در مواردی شما آیه یا حدیث یا یک نقلی رو دیدین که نقل قویه، یک دلیل عقلی هم دارید، در یک مسئله رو میگه، این تعارض اینا سوری و بدوی ابتدایی است، تعارض بدعی است به اصطلاح، اینا قابل جمع با هم هستن. شیوه های جمع دلیل عقلی و دلیل نقلی که با هم مخالف باشن، این شیوه ها در خود متد و روش شناسی معرفت اسلامی، معرفت شناسی اسلامی بیان شده. و در نهایت اگر بین یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی تعارض افتاد و این تعارض قابل حل نبود، یعنی خیلی صریح یکیش میگه الف ب هست و اون یکی میگه الف ب نیست و تمام اون هشت شرط و هشت قید مربوط به تناقض رعایت شده، یعنی وحدت زمان و وحدت مکان و وحدت قید و چه و چه. دو تا همچین تعارضی پیدا کردیم، یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی قابل جمع به هیچ وجه با هم نیستن. اینجا گفتن به عقلی یا نقلی بودنش کار نداشته باش، ببین کدام دلالتش واضح تر است و یقین آور است. یعنی اگر یک دلیل عقلی خیلی قاطع دو تا چارتا داره میگه الف ب هست، یه روایتی آیه از قرآن داریم رسیدی که خیلی که میگه الف ب نیست، اما خیلی قطعی و واضح نیست، یعنی یقین آور نیست، ظن گمان آور است. اینجا شما دلیل یقینی را بر دلیل ظنی مقدم میکنی. مهم نیست کدومش اونه که یقینی عقلی است یا نقلی است، مهم اینه که اونه که یقینه باید بر ظن و گمان مقدم باشد. هر کدومش نقلیه باشه، هر کدومم عقلیه باشه، مهم نیست. اینجا به نقلی عقلی کار نداریم که این استدلال عقلیه یا آیه قرآن و حدیثه، اینجا به قطع و ظن کار دارن تو روش شناسی اسلامی. یکی عرض میکنم مثلا در اساسا علم اصول فقه و مرجحات باب تعارض ادله، اینا جزو درسای رسمی طلبگی ماست. این یعنی که در منطق اسلام شیعه، اسلام اهل بیت، دلیل عقلی اینجوری نیست که اونچه که نقلیه یعنی آیه و حدیث دینیه، اونچه که عقلیه سکولاره. نه خیر، اونی هم که عقلیه دینیه. در واقع عقل و نقل دو منبع شناخت دینن، هم عقل دینیست هم نقل دینیست. همونطور که نزاع نقل و دین معنا نداره، معنی داره کسی بگه آقا تا دعوا بین قرآن و دینه، دعوا بین سنت حدیث و دینه، یعنی چی؟ دین خود همیناست. همینطور هم معنا نداره بگی دعوا بین عقل و دینه، چون عقل جزء منابع این دینه. یعنی اگر عقل به یک موردی حکم قطعی کرده، برهان داره، اون گزاره فقط عقلی نیست، اون گزاره دینی است. این فرق اسلام با بودیزم، با مسیحیت، با انواع معنویت ها و آیین ها، این یکی از تفاوتش. وقتی میگه آقا علم دینی، اینجا مراد علم اصطلاحی نه علم لغوی. علم لغوی علم دینی و غیر دینی نداره، چون معلوم یعنی واقعیت سکولار نیست. چه طبیعت، چه انسان، چه ماوراء طبیعت، همه الهی است. علم به طبیعت هم میشه علم دینی. یعنی اینجوری نیست که شما بگی فقه و اصول مثلا علوم اسلامی هن، دینی هن، مهندسی و پزشکی علوم غیر دینی هن. نه، همش دینیه. چرا؟ چون موضوع فیزیک و شیمی فعل خداست، یعنی عالم هستی که آیت الهی، آیت الله هست. موضوع تفسیر و فقه قول خداست، یعنی وحیه. درسته؟ پس همه علوم دینی و الهی هن به معنی لغوی، همه علوم الهی هن. علم سکولار محاله. هر کس به هر چیزی که داره علم پیدا میکنه، یا داره به واقعیت جهان و انسان علم پیدا میکنه که این واقعیت مخلوق الهیه، فعل خداونده، کار خداست، داری رو کار خدا مطالعه میکنه. تمام قوانین علمی که کشف میکنی رفتارشناسی خداوند است، کشف سنت‌های الهی است در عالم طبیعت. اونم که موضوعش مطالعات ماوراء الطبیعی الهی است، او هم داره رفتارشناسی این عالم و سنت‌های خداوند رو در عالم امر، نه عالم خلق، در عالم معنا داره سنت شناسی میکنه، اونم الهی است. اونی هم که داره تفسیر و حدیث و فقه و درس‌های حوزوی رو میخونه، اونم علم الهی است نه سکولار، چون موضوع اونم چیه؟ قول خداوند، اینکه خداوند چه گفت. در واقع توی دانشگاه رشته‌های تجربی و ریاضی و اینا و فنی و اینا، زیست شناسی و شیمی و فیزیک داره بررسی میکنن که خدا چه کرد، در حوزه بررسی میکنن که خدا چه گفت، هر دوش دینیه. پس اینکه بعضی بزرگان میگن که آقا علم سکولار نداریم، علم سکولار معنی نداره، مرادشون اینه و این حرف کاملا درسته و بسیار حرف مهم است. اما علم به مفهوم اصطلاحی، یعنی رشته های علمی، یعنی مجموعی از گزاره‌هایی که دانشمندان، نظریه پردازان، افراد مختلف با گرایشات مختلف در ذیل چتر یک علم آمدن گفتن، ادعا کردن و گفتن، هم از راست و غلط، درست و نادرست، با حسن نیت، بی حسن نیت، هم از اینکه فوائد به نفع بشر بود نهایتا تمام شد یا به ضررش یا هر دو، هم از اینکه این گزاره ها غلط بود، برهان نداشت یا داشت، غلط مشهور بود یا درست بود. مجموع همه اینا رو رو هم میگن آقا مثلا علم جامعه شناسی، مثلا ما یه علم خاصی به نام جامعه شناسی به این معنا که همه گزاره های اینا مطابق با واقع و حقیقت و ایناست که نداریم. که شما وارد هر مکتب، هر کدوم از علوم انسانی میشی با 10 تا 20 تا مکتب روبروی، میای تو جامعه شناسی میبینی 10 تا مکتب. خود چون میگیم آقا مکتب الف ب جیم جیم س، میگه این 10 تا مکتب راجع به یک جامعه میبینی 10 تا حرف میزنن متناقض، پیش‌فرضاشون با هم متفاوت، گزاره‌های مادر متفاوت، روش‌هاشون متفاوت. مثلا می‌بینی تو حوزه مطالعات انسان‌شناسی، تو حوزه روان‌شناسی، تعلیم تربیت، چندین مکتب با روش‌های اگزیستانسیالیستی میاد جلو، میگه متد من اینه. چند تا مکتب داری با روش پوزیتیویستی آمدن، مکاتبی داری با روش راسیونالیستی آمدن. خب اونه که عقل محوره که تجربه را اصلا قبول نداره، درون کاوی هم قبول نداره، صرفا گزاره‌های حصولی برهانی رو قبول داره راجع به انسان و اون گزاره‌های کلی، این از درون این یه روانشناسی چند یک سنخ روانشناسی آمده بیرون. اونه که میگه من روش‌های پوزیتیویستی و تجربی محض رو قبول دارم، عقل مقل غیر تجربی نمیفهمم چیه، شهود و درون کاوی و اینا رو من قبول ندارم، نمیفهمم چیه. تمرکز میکنه رو روش تجربی. خب یه مرتبه این یه سری مکاتب روانشناسی متناسب با این روش میاد بیرون که اصلا اینا اونا رو قبول ندارن، اونا اینا رو قبول ندارن، حتی گزاره های اصلی راجع به انسان گزاره هاشون با هم متناقضه. یعنی از شروعش تناقضا شروع میشه. یکی اگزیستانسیالیستیه میگه من نه پوزیتیویستی عمل میکنم و تجربه بیرونی آزمایشگاهی مادی، نه دنبال براهین قطعی عقلی تو راجع به انسانم، بلکه روانشناسی را با نوعی روانکاوی و درونگرایی میشود فهمید راجبش. اصلا میبینی اینا محکماتشون، شروع انسانشناسیشون، نتائجش، پیامدهاش، توصیفهاش، توصیهاشون اصلا با اونا به کلی متفاوته و جریان های دیگه هم هستن. لذا شما ده ها مکتب دارید تو علوم انسانی. خب آیا همه اینا همه گزاره ها همه پیشفرضاشون مطابق با واقعه به معنی لغوی علمه؟ نه، به معنی لغوی بخشایی از اینا علمه، بخشایش جهل ادعاست. ولذا تو از اصل تا فرعش با هم اختلاف هم دارن، طبیعی هم هست، چون یا علم ادعاهای بدون برهان شده، ادعاهای ایدئولوژیکه. پس وقتی میگیم علم دینی به این معنای اصطلاحی میگیم، میگیم حالا که گرایش های مختلف و متضاد و متعارضی علمی، همه مدعی روش علمی وارد مطالعات اجتماعی انسان شناسی هستی شناسی شدن، اگر همه اینا علم به واقع بود به معنی لغوی و متدش همه جا آگاهی مطلق به واقعیت بود، چرا شما تو معرفت شناسی این همه مکاتب متضاد داری؟ از اصل شروعی که شناخت چیست، بعد تو هستی شناسی، آنتولوژی، فلسفه های 100% متعارض داری، همش هم غیر دینی ها، متعارض اصلا از بیخ هم دیگر قبول نداره. میگه او چلند میگه، این میگه تو چلند میگی، او میگه این علمی نیست، میگه او علمی نیست. بعد تو خداشناسی، تئولوژی، این همه تناقض با هم. تو منطق، حتی منطق که روش اندیشیدنه، شما میبینید دست چند تا مکتب منطقی درست شد. یعنی بعضی از اینا میگن اصلا ما بدیهیات رو قبول نداریم، چه برسه به برهان و استدلال. راجع به روش طبیعت شناسی، روش انسان شناسی اختلاف. تو حوزه علوم انسانی که اختلافات اصلا نمیشه جمعش کرد. من عرض کردم حالا تو پزشکی و مهندسی میشه نظارت کرد، چون یک پزشک 10 تا مریضو که زیر تیغش تو اتاق عمل بمیرن دیگه بعد میگن آقا بیزحمت برو پی کارت، تو دیگه آزمونش تو پس دادی. مهندس 4 تا ساختمونش بریزه باطل بد بشه دیگه. اما علوم انسانی، تو علوم انسانی اجتماعی هر چی بگی باطل نمیشه، هر چی میخوای بگو. اصلا امروز یه چیزی بگو، فردا درست ضدشو بگو، پس فردا یه چیز بگو، روز بعد درست متناقضشه بگو، کسی نه به شرطی که کسی نفهمه. قشنگ بگو کی به کیه؟ نظام مهندسی و نظام پزشکی داری ولی نظام جامعه شناسی و نظام روانشناسی و روان درمانی نداری. تو حوزه علوم انسانی اجتماعی رهاست، هر کی هر چی گفت گفته. این همه تناقض، این همه مکتب، بعد نوبت به این میشه که آقا ما میگیم در عقل آری، تجربه آری، درون کاوی آری، همش هم خطا پذیره با متد درست، وحی هم آری. وحی و نبوت رو هم با برهان عقلی ثابت باید بکنیم اول. ما که نمیگیم آقا پیغمبر رو قبول کن، پیغمبر رو قبول نداری، نه بیا برات آیه قرآن بخونم تا پیغمبر خدا رو قبول کنی. میگم ما اصل خدا رو قبول ندارم، تو برای من آیه قرآن میخونی؟ میگه طرف بگه ما اصلا خدا رو قبول نداریم، میگه چطور خدا رو قبول نداری؟ روایت از امام باقر داریم که خدا هست. امام باقر کیه؟ خود پیغمبرش کیه؟ قرآنش چیه؟ من میگم خدا رو قبول ندارم، تو برای من آیه قرآن میخونی؟ کسی که اصل خدا و نبوت قبول نداره که ما نمیخوایم برای او آیه و حدیث بخونیم، که با او باید قبل از علوم انسانی تو حوزه معرفت شناسی و هستی شناسی و مبانی فلسفه و کلام با او باید بحث کرد. حالا اگر نبوت را قبول کردی دیگه برای تو فهم علوم دینی روشنه، چون علم دینی با علم غیر دینی فرقش در عقل و تجربه و درون کاوی نیست، اونا رو هممون معتبر میدونیم. فرقش در اینه که ما میگیم به جای خرافات ایدئولوژیکی که وارد علوم انسانی اجتماعی کردید و پر هر صفحه ای از هر کدوم از این کتابا رو بیاری برای شما نشون میدم که تو این صفحه این 4 تا ادعا شده هیچ جا اثبات نکردن، اینا ادعای ایدئولوژیکه، اینا پیشفرضاتونه. ما میگیم به جای پیشفرضها و ادعاهایی که نه عقلی و نه تجربی است، لابلای همه علوم انسانی اجتماعی هم پیدا میشه، ما به جای اینا باید اون چه که مفاهیم فرا عقلی است ولی با عقل اثبات می شود، یعنی نبوت و وحی، باید به رسمیت شناخته بشه به عنوان منبع معرفت، یکی از منابع معرفت. این مسئله، اصل مسئله اینه. پس اینکه آقا اینایی که میگن علوم انسانی، علوم اجتماعی یا علم دینی، دارن میگن عقل و تجربه رو بنداز کنار، به جاش آیه و حدیث بیار. نه، ما میگیم عقل و تجربه باید باشد، آیه و حدیث هم باشد، همش هم دینیه، هم عقل و تجربه دینیه نه سکولار، هم آیه و حدیث دینیه، و به جاش این خراف ادعاهای ایدئولوژیکی که وارد همه علوم انسانی اجتماعی کردید. مارکسیست ها آمدن یه چیزایی رو وارد علوم انسانی کردن، فرویدیست ها، فروید آمده یه چیزایی رو وارد کرده، داروین آمده یه سری چیزایی رو وارد اینا کرده، 40-50 تا آدم هر کدوم آمدن یه گزاره هایی رو، پیشفرضایی رو وارد کردن، یه مکتبی برای خودشون، یک جریانی رو ساختن. ما هم نمیگیم که بدون استدلال بریز دور، ما میگیم اصلا ما کار نداریم کی چی گفته، ما کار داریم چی کی گفته، یعنی به کی گفته کار نداریم، ما به چی گفته کار داریم. این مکتب به ما آموخته که انظر الی ما قیل لا تنظر الی من قال، نگاه نکن، نپرس کی گفته، هر کی گفته، نگاه کن چی گفته، یا درست یا نیست. اگر هر کس، آقا مارکس و جان لاک و هایدگر و هیوم و ویتگنشتاین و هر کس هر گزاره ای وارد علوم اجتماعی انسانی کرده، ما بدون اینکه توجه کنیم که او کیست و چیست، گزارش رو باید بررسی کنیم. این کار الان نمیشه. علوم انسانی در کشور ما نقلی، الان عقلی نیست، ترجمه، یا ترجمه میشه نقلی، به شکل تعبدیات خونده میشه، هیچ جا بحث کریتیک انتقاد عقلی نمیشه. اینا متن مقدسه، تناقض هم داره ولی با همش مقدسه. اینجا تو کشوری خودشون مقدس نیست، هر کی از راه میرسه یه تیپا میزنه کل مکتب و یکی دیگه رو میفرسته رو هوا، یه مکتب دیگه از اساس میاره، اینجا میگن نه همه اینا مقدسه. ما میگیم هر گزاره‌ای در علوم اجتماعی، علوم انسانی باید بررسی بشه. ادعای عقلی داری؟ برهان عقلی بیار. اگه برهان عقلی آوردی اون گزاره سکولار نیست، دینی است، ولو گویندش متدین نباشد، سکولاریست باشد، اصلا ملحد باشد، گزاره دینیه چون برهان عقلی داره، عقل حجت الهیه، یا با نقل یعنی آیه و حدیث گزاره ای رو وارد علوم انسانی کنه، او هم عقلیه، چون ما در اصل پذیرش نبوت با عقل آمدیم نه بدون عقل. این تفاوت وقتی بحث اصطلاحی از علم دینی میشه اینه. حالا در برابر این چند تا شبهه و اشکال مطرح کردن من 3-4 تاش که مهمتره خدمتتون عرض میکنم و اسم افراد نمیبرم که کی گفته، چون اینا معمولا هم حرفای خودشون هم نیست، آخر از این رو هم دارن ترجمه میکنن، رفرنس نمیدن، میگن اینا رو ما گفتیم، مثل که فکر نمیکنن که خب یه کسای دیگه هم غیر از شما هم اون منابع رو میبینن، میفهمن که خب اونا میفهمن با اونا چیکار میکنه بعد، حالا بقیه نمیفهمن، گرفتارن، کار دارن، نمیدونن چی به چیه، هر کی یک حرف چیزی تازه میزنه نشنیدن، میگن نو اندیشی، نظریه پردازان، نوابغ بشر آمدن، نگاه نو به انسان، به خدا و به بشر، فلانی نگاه نو نو اینا فقط 200 سال پیش 50 سال پیش اینا نوشته، برشی ترجمه کردی، گاهی عین کلمه ها رو ترجمه کردی، نه یک جای هم رفرنس ندادی، ماخذ ندادی که این از کجا و کی برشی، و بیچاره تو غرب عرق ریخته، شبا تا صبح نخوابیده، نشسته اینا فکرش رسیده نوشته، تو هم داری ترجمه میکنی، همینطوری میاری میگی و نمیگی هم از کجا خوندی، نامردی در حق او بیچاره، چون اونا منهای اسلام فکر کردن به این چیزهای رسیدن، شما به علاوه اسلام فکر نکردید و اینا رو برشی ترجمه میکنی به اسم. یک، گفتن که وقتی میگید نظریه ای تو عرصه علوم انسانی اجتماع یا تو عرصه علمی نظریه دینیست، یعنی چی که دینیست؟ اگر به موازین روش شناختی علمی مربوط به همون علم به اون معیارها تعلق داره و وفادار است، به اونا تن میده در مقام توجیه اون نظریه و داوری، به اون دلیل مقبول و معقول قرار میگیره و از آزمایش موفق بیرون میاد، بهش میگن علم. خوبی دیگه مهم نیست که از کجا آمده، یعنی اینا میگن ما در یه حد قبول داریم که دین ممکنه یه آیه حدیث یه چیزی توی دینی الهام بخش باشد در مقام گردآوری، در مقام کشف یک نظریه، نه در مقام داوری و پذیرشش. به این معنا اگه منظورتون علم دینی به این معناست، میگم ما قبول داریم، ولی این چرا بهش میگه علم دینی؟ چون در مقام داوری که ما کاری نداریم که اون عالم از کجا الهام گرفته، باید با این ملاک‌های علمی سازگار باشه. خب اولا که این امتیازی نیست که کسی به دین داده باشه، چون جناب علی اگر از پریدن، به قول ما طلبه ها میگن اینجا وقتا میگن اگر از پریدن کلاغم به یک چیزی یقین کردی، اون میشه حجت برای تو. اگه یک کلاغ یه جای پرید الهام داد به شما، یک کسی در راه میره از صدای کفشش به شما یه الهامی داد و شما یک گزاره ای تو ذهنت آمد، اینم به همون معنا اینم محترمه که اگر خدا و پیغمبر گفته باشه، اینا مثل همه، چون در هر صورت باید بیاد تو بوته آزمایش. اگر از این بوته آزمایش متدولوژی اون علم موفق بیرون آمد، ما میپذیریم علمیش، اگر نه نمیپذیریم علمیش. بنابراین چرا میگی بی خود علم دینی؟ فرق نمیکنه منشأش کجاست، از کجا الهام گرفتی، مهمیه که مقصدش کجاست. جواب اینه که این بحث اولا یه بحث اپیستمولوژیک هست، این بحث تو حوزه معرفت شناسی است، قبل از اینکه وارد گزارش شناسی در درون دایره یک علم بشی، یه بحث معرفت شناسی است. و اون اینه که آیا متدی که تعیین میکنه چی علمه چی علم نیست فقط تجربه حسی است، یا برهان هم متد علمی است، برهان عقلی محض تجریدی؟ خاصا اختلاف سر همینه دیگه. شما اگه پوزیتیویست باشی، یه فیلسوف ولو ملحد، ولی یک ادعای فلسفی کرده که فقط عقلی محض تجربی نیست، شما او را میگه علم نیست. یه ادعای تو مخصوص به دین نیست که، به وحی نیست. اون کسی که متدش درونکاوی محضه، اصلا تجربه بیرونی رو علم‌آور نمیدونه، چون که خود پوزیتیویست ها نهایتا مجبور شدن، جریان نو پوزیتیویست بالاخره گفتن آقا تجربه محض علم‌آور نیست، بلکه اتفاقا شک‌آور است. پس این سوال، ما این سوال رو مخصوص، این سوال مخصوص ما نیست که فقط ما باید جواب بدیم، این سوال رو همه کسانی که در هر عرصه‌ای نظریه‌ای میدن باید جواب بدن. ولی این سوال قبل از اینکه در درون دایره گزاره‌های یک علم خاص جواب بطلبد، قبل از او، بیرون از او، در او درگاه ورودی باید اونجا جوابش رو بدی که شما کدام متد رو معرفت بخش میدونی. جواب اینه، اولا ما که نگفتیم از مراد از علم علوم انسانی مثلا اسلامی اینه که الهام بخش مفاهیم متن اسلامی باشه، البته میتونه اونم باشه، اما اون کافی نیست، چون از نظر الهام بخشید هر چه که باشه شما میتونید پسوند رو اضافه کنید. مثلا یک زنبوری الان میپره، شما از صدای وزوزش یک چیزی الهام بهت میشه، بعد میری یک گزاره‌ای کشف میکنی که بعد تو آزمایشگاه ثابت میشه، شما میتونی بگی علم زنبوری. به این معنا میگن علم دینی هم میخواید بگید بگو. تو از آیه و حدیث الهام گرفتی، اینم از صدای بال زنبور، وزوز زنبور الهام گرفت، او علم وزوزیه، اینم علم مذهبیه. به این معنا اشکال نداره. ما جواب اینه که اولا مسئله الهام فقط نیست، مسئله اینه که آیا معرفت بخش هست یا نیست، نه فقط الهام بخش، معرفت بخش. ولی این کی فیصله پیدا میکنه، کی میتونی به این سوال جواب بدی؟ وقتی که تعیین بکنی چه چیز معرفت بخش است. به این سوال کی جواب میتونی بدی؟ وقتی تعریف کنی، توضیح بدی که چه چیز معرفت است، معرفت چیست، علم چیست. اگر شما فقط علم حسی رو معرفت و علم بدانی، 10 تا مشکل داری، با خودت هم مشکل داری، نه فقط با ما، در بیرونم فقط با ما مشکل نداری، با بسیاری دیگه از فلاسفه علم که مادی هم هستن، الهی هم نیستن، با اونا هم مشکل داری، چون متدولوژی شما رو قبول ندارن. پس ما اول رو متدولوژی بحث، این که میگید معیارها و موازین روش شناختی علمی باید با اینا اثبات بشه، ما میگیم حتما باید با اینا اثبات بشه. ما تو اول بیاییم بحث بکنیم که این موازین روش شناختی علمی چی هست. ما ثابت میکنیم که این موازین شامل عقل و تجربه و شهود و همینطور نبوت، وحی است. حالا اصلا وحی هم شما الان بذارید کنار، چون ما وحی هم با عقل اثبات میکنیم، اصلا بگو آقا همون عقل و تجربه و شهود. شهود هم بذار کنار، چون شهود هم حجیتش برای شخص و گسترش این حجیت باید با عقل اثبات بشه. شما بگو فقط عقل و تجربه. ما هم میگیم معیار فقط عقل و تجربه. منتها پاش بیستیم بحث کنیم که عقل و تجربه چه چیزهایی رو معتبر میدونه، چه چیزهایی رو نمیدونه. تو عقل شناسی شما اگر مشکل داشته باشی، ما نمیتونیم بعد به شما چیزی ثابت کنیم چی معقوله چی نیست. پس این یکی که آقا اگه منظورتون از علوم انسانی اسلامی اینه که الهام از اسلام میگیرید، بله، ولی اثبات با روش شناسی تجربی که مورد قبول همه باشه نمیشه، اونم باید بشه. جواب دوم اینجا اینه که کدوم یکی از مکاتب تو حوزه علوم انسانی اجتماعی مورد قبول همه است؟ هیچ کدوم. اصلا اسلام بذار کنار، شما میری تو اقتصاد 10 تا مکتب اقتصادیه، تو روانشناسی 10 تا مکتبه، تو جامعه شناسی همه، تو حقوق میری، تو اخلاق میری مکاتب اخلاقی، تو علوم سیاسی میری مکاتب تو حوزه فلسفه سیاسیه، تو روش شناسی میری مکاتب متعددیه. مگر کدومی که از ایناست که همه قبولش دارن؟ اتفاقا همه اینا رو همه قبول ندارن، هر کدوم یکیشو قبول دارن. من اصلا نمیخوام بگم که آقا اسلام هم حالا یه عده قبول کنین، حالا همه هم نکردین. من اینو نمیخوام بگم، میخوام ولی اینو بگم که در بدترین حالت علوم انسانی اسلامی یه چیزیش مثل شماها، مثل بقیه‌تون. این در بدترین حالت. هیچ کدوم از مکاتب شما در هیچ کدوم از علوم انسانی مورد اجماع و قبول همه نیست، همش اختلافیه. اصلا ما یه علم به نام جامعه شناسی نداریم، 10 تا مکتب اونجا. اصلا دورکیم به عنوان میگم پدران جامعه شناسی 4-5 تا اسم میبرن، دوستانی که اینا رو نمیدونن این حرفا رو میزنن، کسی که کتابای اینا رو خونده میفهمه که اینا از بیخ همدیگر قبول ندارن. اصلا پدران جامعه شناسی دورکیم، اسپنسر، نمیدونم کی، مارکس، فلان، خب اینا که احمد اصلا از بیخ همدیگر قبول ندارن، اصلا کتابش نوشته علیه او، ای به اون میگه اصلا کل حرفات مزخرفه. چطور شما میگه یه چیزی بگو که همه دانشمندان قبول داشته باشه؟ اینا از اون حرفاییه که فقط به درد کسایی که 5 تا کتاب 4-5 تا کتاب تو علوم انسانی خوندن و یک لیسانس و فوق لیسانس و اینا گرفتن به درد همونها میخوره. و الا کسی اگه دقیق کتاب رو نکنه اصلا میفهمه که این حرفا چرنده، یه ادعایی که میکنی. گفتن که بعضی از کسایی که در کشور ما میگن هی از اسلامی کردن علوم انسانی اینا بحث میکنن، خلاصه حرفشون همینه که تو نظریه پردازی ما اجازه بدید ما هم از قرآن و روایت الهام بگیریم. حالا شما از هر چی الهام، شما از مارکسیسم و لیبرالیسم و اینا الهام میگیرید، بذارید ما هم از خدا و پیغمبر الهام بگیریم، یک چیزی بگیم، ولی قول میدیم بعد بیایم به روش پوزیتیویستی اثباتش کنیم به شما. خب اصل مسئله روش پوزیتیویستی مورد اشکاله، روش شناسیت ناقصه، معرفت فقط معرفت حسی نیست. لذا بحثامون ما اول توضیح معرفت شناسی شروع میکنیم، بعد میایم اینجا. مسئله فقط الهام نیست، مسئله معرفته. میگن آقا مگر کسی گفته که ما با الهامتون مخالفیم، با الهام گیری مخالفیم؟ شما در موقعی که میخواید کشف کنید و الهام بگیرید، از هر منبعی میخواید بگیرید. اصلا بیاد ادعا کنید خود خدا بیخی گوشتون یه چیزی گفته، یکی هم بیاد بگه شیطان گفته، هر دوش برای ما علی السبیل است. هر دو هم اجازه میدیم، هر ادعایی میخواید بکنید بکنید، ولی بیاید به روش پوزیتیویستی قبول کنید. میگن با توسل به روش شناسی مورد قبول عالمان اون علم. کدوم روش شناسی مورد قبول عالمان اون علم؟ این همه دعوای آقا، این کسی این حرفا رو میزنن که اصلا مثل که فلسفه علم نخوندن، اصلا مثل که با معرفت شناسی و اپیستمولوژی آشنا نیستن. بعد میگه این اسمش اسلامی کردن نیست. اشکال بعدی، اینم جواب این اشکال، هر جاست دوستان جوابایی که عرض میکنم قبول ندارن یا مبهمه، همونجا بفرمایین که من اصلاح کنم نظر خودم رو یا بیشتر توضیح بدم. اشکال سومشو گفتن آقا اگر شما بگید علوم انسانی مثلا دینی و غیر دینی داریم، در واقع قبول کردید نسبی گرایی رو در علم. اتفاقا اول ادعاتون اکسکلاسیویسم بود، ولی اونو که بیرون آمد پلورالیسم شد. شما می‌خواستید بگید فقط علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی حقیقتا علم است، انحصاری، انحصار گرایی، ولی تهش اتفاقا نسبی گرایی رو ثابت کردید، چون شما دارید میگید که آقا جامعه شناسی، روانشناسی، بله، حقوق، اخلاق، اینا انواع داره، نوع اسلامیش هم هست، نوع غیر اسلامیش هم هست. پس در واقع دارید میگید همه علوم چی هن؟ نسبی هن. یعنی خودتون دارید میگید اخلاق نسبیه، حقوق نسبیه، انسانشناسی هم نسبیه. شما که خودتون مروج یه جور تکثرگرایی و نسبیتگرایی و شکاکیت شدید. جواب این چیه؟ دست کم دوتا جواب. پاسخ اول اینه که اصلا شما آقا از ما قطع نظر بفرمایید. یعنی این جریانی که ادعای اسلامی داره در حوزه علوم، علوم انسانی اجتماعی، میگه آقا قرآن و کلام پیامبر و اولیاء خدا را منبع معرفت هست، اینا را در کنار عقل عادی بشری و تجربه عادی بشری، اینا را هم وارد منابع علم باید بکنید تا بشه اسلامی. هم تجربه اسلامیه، هم عقل اسلامیه، هم وحی اسلامیه. شما اینا رو نادیده بگیرید، اصلا اینا نیستن. خداتون با هم دیگه این همه اختلاف تو حوزه علوم انسانی، انواع اقسام علوم انسانی اجتماعی است. شما مثلا پوزیتیویستی، این خود شما مدعی نسبی گرایی، مقوم نسبی گرایی شدی یا نشدی؟ هر چی که در دایره علوم بشری از جمله علوم انسانی به علاوه ما میگید، منهای ما همونو میپرسیم از شما. سوالو به خودتون برمیگردونیم، به این سوال شما چه جواب میدید؟ ما جواب اون حالا خواهیم گفت. اما اولا که این سوال فقط متوجه ما نیست، این سوال اگر وارد باشد یه اشکال به شما هم وارده. اول شما هم باید جواب بدید، نه فقط ما. چون تو یک که پوزیتیویست هم هستی، میگی علم فقط یعنی علم تجربی، بعد میگی که انسان تجربه این است، بعد بین خود تجربه گراها میبینید 10 تا اختلاف تضاد. خود تجربه گراها باز در درون خودشون چند جریانن، خود سودگراها تو حوزه فلسفه اخلاق باز چند تا جریانن. آیا اونجا نسبی گرایی رو پذیرفتی؟ میتونه آدم هم پوزیتیویست باشه هم نسبی گرا؟ چجوریه که شما میتونید ما نمیتونیم؟ این اشکال اگر وارد باشه قبل از ما، خود شما باید جوابش بدید و شما جواب ندارید. اما جواب ما که آقا کسانی که میگن پاسخ ها اختلافی است به بعضی از مسائل، این معنیش نسبی گرایی در عالمه، جواب اینه که نه. جواب اینه که همه دانسته ها در همه علوم، همه گزاره ها که یقینی نیست، اعم از یقینیات و ظنیات و شکیات و حدسیات است. تو یقینیات اختلاف نمیشه، ولی تو ظنیات و شکیات و حدسیات اختلاف میشه، طبیعیه. این اختلاف به معنی نسبی گرایی نیست. نسبی گرایی افراطی وقتی میشه که شما بگی آقا هر کی هر چی گفت درسته. ما اینو نمیگیم. ما میگیم اگر در یک مسئله ای، چه فقهی، چه فلسفی، چه فیزیک، چه جامعه شناسی، اگر سر یک مسئله مشخص اختلاف نظر شده و این نظرات متفاوت و متناقض قابل جمع نیست، نمیتونه همش درست باشه، همش ممکنه غلط باشه، ولی نمیتونه همشون درست باشن، یا همشون غلطن یا به جز یکی همه غلطن. و این معنیش نسبی‌گرایی نیست که. نسبی‌گرایی اینه که آقا هر کی هر چی گفت دیگه همونه درسته، مثل مصوبه بین ما، مثل جریان نسبی‌گرایی اینه دیگه. نه چند تا معنا داره البته، ولی نسبی‌گرایی که اینا میگن، میگه آقا شما که میگه علوم انسانی یا اسلامی، شما خودت نسبی‌گرایی، مگه تو ریاضیات بین دو تا ریاضیدان اختلاف نمیشه؟ اگر شد معنیش اینه که اگه کسی گفت آقا دو تا فیزیکدان دو تا شیمیدان اختلاف کردن، معنیش اینه که داری میگی فیزیک و شیمی نسبیه؟ نه، معنیش اینه که داری میگی فیزیکدانان در بعضی از مسائل با یقین به نتیجه واحد نمیرسن، اشتباه میکنن، دچار توهم میشن، مغالطه میشه، حرف همدیگر درست نمیفهمن، اصلا اشتباه میکنن، خطا میکنن، همه چیزو که نمیدونیم که. و این همین اختلافی که بین دو تا فیزیکدان میشه، اتفاقا بین دو تا انسانشناس اسلامی هم میشه. یعنی فرضاً معنی حرف ما این نیست که اگر جامعه شناسی یا روانشناسی یا تعلیم تربیت یا اخلاق، علوم سیاسی، اقتصاد، گزاره‌های حقوقی، اخلاقی، انسانشناسی، متافیزیک و مبنای اسلامی رو هم وارد بحث اقتصادی سیاسیش کرد و وحی و نبوت رو هم در کنار عقل و تجربه منبع معرفت راجع به انسان دانست در توصیف‌هاش و در توصیه‌هاش، اون وقت دیگه همه قطعاً یک نظر رو میدن. نخیر، اختلاف نظر بازم خواهد بود، اختلاف نظر بازم خواهد بود، چنان که بین دو تا فقیهش اختلاف نظره، بین دو تا فیلسوف اختلاف نظره، فیلسوف مسلمان، بین دو تا مفسر قرآن اختلاف نظر میشه، خب بین دو تا جامعه شناس مسلمان ممکنه، منتها اختلافشون دیگه تو زمین بازیه نه بیرون زمین بازی. دیگه اختلاف دو تا جامعه شناس مسلمان سر این نیست که آیا اساساً روابط اجتماعی تأثیری در تعلیم و تربیت فرد دارد یا ندارد، آیا معروف و منکر در جامعه، ارزش و ضد ارزش، نسبتش با امر و نهی، با روابط انسانی چیه، آیا حقوق بشر، آیا هموسکسوالی، همجنس بازی هم جز حقوق بشر هست یا نیست. دیگه سر این چیزا دوتا حقوقدان مسلمان، دوتا عالم اخلاق مسلمان سر اینا که اختلاف نمیکنن، که تو زمین بازی با هم اختلاف میکنن، یعنی داخل اسلامیات اختلاف میکنن نه خارج از جدول. چنان که دوتا مارکسیست، دوتا اقتصاددان مارکسیست نمیان بحث بکنن که آقا سرمایه داری، کمپانی های سرمایه داری چند تاش خوبه، چون اصلا او سرمایه داری خصوصی رو قبول نداره از اساس. یا بین دوتا نظریه پرداز اقتصاد سرمایه داری، اقتصاد راست، دیگه نمیان بحث بکنن که آقا اصلا مالکیت خصوصی تعطیل بکنیم، چون اگه مالکیت خصوصی تعطیل کنی دیگه سرمایه داری معنی نداره. تو هر مکتبی یه محکماتیست، در چارچوب اون محکمات میشه اختلاف نظر تو حوزه متشابهات و نظریات تو زمین بازی. رأی روانشناسانی که مثلا تو حوزه فکری فروید مثلا کار میکنن، اینا دیگه خلاف قطعیات فرویدیزم که نباید حرف بزنن و الا فرویدی نیستن، ولی تو چارچوب اون محکماتش با هم اختلاف میکنن. چطور شما به روانشناسان فرویدیست که بخش عظیمی از روانشناسا مبنای اینا رو قبول ندارن، ولی اینا علم اختلاف درونش هم معنی داره، چرا تا نوبت به مسلمان اسلامیش میرسه از تعجب شاخ در میاری؟ حالا شاخ در میاری، حالا از تعجب یا چی من نمیدونم، ولی شاخ دیدیم در میارن بعضیاشون، گاهی از عصبانیت شاخ در میارن. اشکال بعدی که کردن، گفتن آقا به وجود آمدن اصلا در کنار علوم انسانی سکولار که وحی و نبوت رو جزء منابع معرفت نمیدونن، اصلا به آیه قرآن و اینا کاری ندارن تو انسان شناسی، خب با وجود این علوم چه اصلا چه نیازی است به علوم انسانی با رویکرد اسلامی که میگه هم عقل، هم تجربه، هم وحی، هم درون کاوی، هر چارتاش اسلامیه، هیچ کدوم سکولار نیست و وحی هم باید باشه، خطا ناپذیرش هم اتفاقا فقط وحیه، بقیه همش خطا پذیره. چه نیازیست اصلا؟ نه مطلوب عقلاست، نه مطلوب حتی خود دینه. بعضیشون ادعا میکنن نه میخوان این ایدئولوژیست ها و جریان ایدئولوژیکن که میخوان از متن کتاب و سنت، متن مقدس دینیشون میخوان علوم اجتماعی بیارن بیرون، میخوان مکتب سازی کنن، ایدئولوژی بسازن، و الا خود دین همچی حرفی رو نزده. خب یا کسی که یک نگاه سطحی فقط به قرآن بکنه به شرطی که معنی قرآن هم بفهمه و یه مروری تو ده ها هزار، صد ها هزار روایاتی که دقیقاً سنخش سنخ علوم انسانیست، به اینا کافی یک نگاهی بکنه تا بفهمه که آیا مطلوب دین هست یا نیست. که اینا رو مبنای توصیف جامعه و تحلیل و مبنای تصمیم گیری قرار بدی. این که مطلوب غیر متدینین نیست، اسم غیر متدینین رو میذارن عقلا، متدینین از نظر اینا عقلا نیستن. جواب اینه که بستگی داره مطلوب شما از یه علم چی هست، مطلوب نهاییت چیست، بگو تا بهت بگم مطالبات واسطه ای تو چیست. گفتن که ما میگیم سایر این مکاتب تو علوم انسانی اینا مطلوبیتش برای چیه؟ اینا چرا مطلوبیت داشتن برای یک عده‌ای؟ مطلوبیت این همه مکاتب موجود در علوم انسانی و علوم اجتماعی برای چیه؟ طبق ادعا یک، کشف حقیقت، ما خواهیم بینیم انسان کیه، ما خواهیم انسان رو درست بشناسیم. دو، توصیه و دستورالعمل، میخواهیم به بشر بگیم چجوری زندگی کن تا منافع بیشتر داشته باشی، بیشتر کیف کنی، لذت ببری، خوشبخت بشی، به این معنا با تفسیر مادی. خب جواب از میپرسن آقا هدف علوم انسانی اسلامی دینی چیه؟ هدف همینه، یک، کشف حقیقت، توصیف درست از انسان، دو، توصیه های درست و درخور این انسان. اختلافمون سر چیه با شما، با جریان سکولار؟ همون اختلافی که خودتون با هم دارید. یک، اختلاف در کشف حقیقت، دو، اختلاف در جدول توصیه ها. خودتون با هم سر همینا اختلاف دارین، ما هم با شما سر همینا اختلاف داریم. هر مکتبتون اومده اون مکتب رو میگه حقیقت رو درست کشف نکرده، انسان رو درست توصیف نکرده، توصیه هایی هم که کرده تو اقتصاد من قبول ندارم. سوسیالیست ها میگن اصلا توصیه های سرمایه‌داری به ضرر بشه، مکاتب سرمایه‌داری میگن توسعه این علمیه، حرف چپا خلاف مصالح بشره. تو همه حوزه همینطور، جامعه شناسای چپ چطور آمدن او همه کتاب و مقاله، هزاران مقاله نوشتن علیه جامعه شناسان جهان سرمایه‌داری به قول خودشون. آقا تو رمان، حتی رمان نویسی و سینما فرق چپ و راست معلومه، مکتبی میشه هنر. چطور نوع اسلامیشون نمیفهمید؟ حتی موضوعش هم میگید نمیتونیم تصور کنیم که یعنی چی دینی. میتونی تصور کنی مارکسیستی رو و لیبرالیستی رو، و میتونی تصور کنی زیست شناسی حتی فاشیستی رو که میگه نژاد خالص داریم و نژاد ناخالص، اینا رو میتونی بفهمی، ولی انسان شناسی دینی اسلامی رو نمیتونی بفهمی یا نمیخوای بفهمی. اشکال کردن که آقا این علوم چه عیبی و چه نقصی دارن و داشتن که با نوع دینیش میخواد اون نقص نباشد، و چه کمالی در روز که اینجا نیست. جواب اینه که نقص این علوم اینه که گزاره‌های وحیانی و الهی رو کم دارن. اشکال دومشون اینه که یه عالم گزاره‌های غلطه که نه عقلی است و نه تجربی به اسم علم خورده بشر داری میدی. البته نه که همه توصیف‌ها و توصیهات اینجوریه، نه، توصیف‌های درست و توصیه‌های درست هم زیاد هست علوم انسانی اجتماعی موجود، اونا مشترک بین اسلام و سکولاریزمه، اما سر مباحث اختلافیش داریم بحث میکنیم. گزاره‌های وحیانی کم دارن، به جاش خرافات ایدئولوژیک اثبات نشده یا اثبات ناپذیر زیاد هست. با اینا ما مشکل داریم، نه با گزاره عقلی تجربی که در همه علوم انسانی فعلی هست، اونا زیاد هم هست، ما هم قبول داریم، اسلامی هم هست ولو غیر مسلمان گفته باشه. خب اینا که میگن اصلا علم دینی یک مفهوم بلا مصداقه و معنا نداره و وجود نداره، میگن این مقایسه که اصلا نباید بکنیم که او چی کم داره که این نداره. ولی یه اشکال دیگه در همین رابطه میکنن و اون که آقا اگه غیر دینی، نوع سکولار فعلی امکان تحول و خطا رو درش میپذیرن، ولی وقتی شما میگی دینی، ها، وقتی میگی دینی مقدس میشه، یعنی تحول، پیشرفت، امکان خطا رو دیگه میخوای بذاری کنار، گزاره های پولادین کلیشه‌ای میخوای بیاری به اسم علوم انسانی دینی، علوم انسانی جامد، مقدس و غیر متحول و فاقد دینامیزم پیشرفت خواهد شد. جواب اینه که مگر در همون چیزایی که همه قبول دارین علوم دینی است، در فقه و تفسیر و اینا و در فلسفه، مگر چنین جمودی وجود داره؟ ما تو فلسفه دست کم سه جریان بزرگ داریم تو حوزه فلسفه اسلامی که اینا نگاهشون به مسائل اشتراکاتی داره، یک جایی تفاوت‌های خیلی جدی داره. جریان مشرعی و اشراقی، و یعنی ابن سینا با او عظمتش یک طرفه، شیخ اشراق اون طرف، امثال ملا صدرا اون طرفن، این سه تا دیدگاه دیگه. به لحاظ زمانی چون ملا صدرا بعد از همه اینا آمده، ببین چقدر انتقاد کرده چقدر نظریات از ابن سینا رد میکنه، چقدر او از او، چقدر شیخ اشراق از ابن سینا، مدام هم دیگه دارن رد میکنن، بحث علمی میکنن. کجاش وقتی که گفتی دینی میشه جمود، تکان نمیخوره، پیشرفت نداره؟ مگه فقهای ما که اتفاقا دیگه بحثشون عمدتا نقلی است دیگه، فهم نقله، عقلی محض نیست، نقلیه، عقلی نقلی است. مگه فقهای ما یه چیزو میگن آقا؟ اینا در مورد تک تک آیات و روایات معنی اینا بحث، در اینا خیلی وقتا اختلاف نظر دارن. اصلا یک طبق فتوای یک مجتهد اونجور نماز خوندن، اونجور مثلا طواف کردن باطله، اون یکی میگه 100% درست، میگه نه خیر، من باطله. هر اسلام هم میگه هر دوشون پیش خداوند پاداش دارن چون تلاش خودشون رو کردن، ولی نمیگه هر دوشون درست میگن، ولی میگه اشکال نداره، اختلاف کنید، باید اختلاف بکنید. خب وقتی که تو فقه و تفسیر و حدیثش که نقلیه، اختلاف و تکاپو و پیشرفت و تحول معنادار بلکه لازم است، و میگن تقلید یک مجتهد از مجتهد دیگه حرامه، حتما باید به نظر خودش عمل کنه نه به نظر کسی دیگه ای. چطور میشه در علوم عقلی و تجربی و اینا بگه که آقا ما فقط یک گزاره اسلامی قبول داریم؟ بله در واقع ممکنه یکی درست، نه که ممکنه، حتما یکی درسته بقیه غلطه، شاید هم همش غلط باشه، اما نمیگه غیر اسلامی. متفرقش در اینه که آقا در علوم اجتماعی مارکسیستی اختلاف نظرها تو چارچوب مارکسیزمه، در علوم انسانی لیبرالیستی اختلاف ها هست ولی تو چارچوب لیبرالیزمه، در نوع اسلامیش اختلافات هست ولی در چارچوب محکمات اسلامی است. من نمیفهمم چرا اونا رو میفهمن، اینو نمیفهمن. ما دیگه حداقل مثل شما این، مثل که راجع به جمهوری میگه آقا جمهوریت یا اسلامیت کدومش بالاخره؟ آقا جون جمهوری سوسیالیستی رو میفهمی یا نمیفهمی؟ جمهوری سوسیالیستی هست یا نیست؟ یعنی رجوع به آرای مردم در چارچوب سوسیالیسم. جمهوری لیبرال، لیبرال دموکراسی، این مفهومه یا مفهوم نیست؟ شما وقتی میگن لیبرال دموکراسی نمیگن ای آقا چجور هم لیبرال هم دموکراسی؟ چون دموکراسی یعنی هر چه اکثریت بگن ولو خلاف لیبرالیسم، درسته؟ لیبرال یعنی هر کس هر کار هر تو دلش میخواد. این دوتا چجوری با هم قابل جمعه؟ خب شما داری میگی لیبرال دموکراسی یعنی دموکراسی رو ما در چارچوب لیبرالیسم قبول میکنیم، دموکراسی ایدئولوژیک، دموکراسی مقید، دموکراسی متعهد به لیبرالیسم، درسته؟ هر جاش قبول ندارین بگین، تعارف نکنید. سوسیال دموکراسی یعنی میگی دموکراسی رو قبول داریم، رجوع به آرا عمومی، ولی در چارچوب محکمات سوسیالیسم و چپ. خیلی خوب، اسلامیک دموکراسی رو چرا نمیفهمی؟ باید خارجی بگیم تا متوجه بشی اشکال اسلامیک دموکراسی چیه. او هم میشه رجوع به آرا عمومی در چارچوب ارزش‌های اسلامی. چطور اونجا میفهمی، چرا اینو نمیفهمی؟ علوم انسانی چطور شما این جزء محکماتتونه که اقتصاد سوسیالیستی داری، اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه داری، تا میگن اقتصاد اسلامی، آقا اقتصاد چه ربطی به اسلام داره؟ همون ربطی که به لیبرالیسم داره، همون ربطی که به سوسیالیسم داره، همونجاش ربط داره به اسلام. چطور جامعه شناسی چپ رو میفهمید چیه؟ نوبت به جامعه شناسی اسلامی که میرسه از تعجب شاخ در میاری؟ آقا جامعه شناسی به اسلام چه ربطی داره؟ این مذهب، این ایدئولوژی، این مکتب، این علم، اینا بازیه، اینا علم نیست، اینا نگاه علمی به مسئله نیست، بیطرفانه نگاه نمیکنن. سوالات چونه شما ببینید، من اسم افراد نمیبرم ولی راجع به اینا مقاله نوشتن، بحث کردن. پس پیشرفت در علوم انسانی اسلامی هم کاملا معنا داره، اختلاف نظر معنا داره، اجتهاد معنا داره، پیشرفت، تحول، همش معنا دار هست. این عیب نیست اصلا، این عیب اگه هست عیب بشره، این تو فقه هم هست، تو تفسیر قرآنش هم هست، مخصوص به این علوم اینجوری نیست. اشکال بعدی گفتن که آقا حالا این اشکال داره، به خود این آقایون این حرف رو میگن، میگن ما وقتی میگیم که علم، منظورمون علم زدگی و ساینتیزم نیست که همه چی بایستی در چارچوب تجربه جا بگیره فقط تا علمی باشد. ما میگن ما علم را در حد روش میپذیریم، اما علم نباید جهان بینی بشود. اتفاقا ما از شما اینجا علمی تر نگاه میکنیم، ما میگیم علم جهان بینی است، منتها علم تنها حسی نمیتواند جهان بینی شما رو تأمین کنه، چون جهان فقط محسوس نیست، حقایق مهمی در این عالم معقولن نه محسوس، حقایق مهمی در انسان معقول و مشهود باطنی است نه محسوس بیرونی. اتفاقا ما میگیم علم جهانبینی باشه، تا دایره علم وسیع تر از اینه که شما میگید. علم اینطوری که شما ها میگین قشری نیست، اتفاقا در مذهب شما ساینتیزم و علم زدگی تبدیل میشه به جهانبینی و قلمرو و مرزهای تجربه رو نمیفهمید، فکر میکنید اون مرز تجربه مساوی است با مرز علم و بعد به علم جفا میکنید، به تجربه هم جفا میکنید، کارآمدی علم و حتی تجربه رو هم تبدیل به ناکارآمدی میکنید، چنان که تجربه گرای افراطی امروز افتادن تو دام شکاکیت. یه اشکال دیگه شون اینه که گفتن خب حالا شما فرضاً علوم انسانی اسلامی در اینا که میگم هر کدوم به وضوح راجبش مطلب و مقاله نوشتن، میگن حالا شما فرضاً میگید که علوم انسانی با رویکرد اسلامی، خب این هم به درد خودتون میخوره دیگه، به درد مسلمان میخوره، به درد بقیه چی؟ به بقیه دنیا چه مربوطه؟ شما خودتون درون بین خودتون یه علوم انسانی اسلامی تو مدرسه‌های خودتون درست کنید، به بقیه چی کار دارین؟ بقیه که قبول ندارن. جواب رو ما دادیم، این همه مکاتب تو حوزه علوم انسانی اجتماعی داره. اینا مثلا وقتی مارکسیستا اومدن برای خودشون اقتصاد نوشتن، جامعه شناسی نوشتن، این سوالو از اونها هم کردید یا نکردید؟ کمونیستا نگفتن ما اقتصاد رو می‌نویسیم که ما گفتن ما برای جهان داریم اقتصاد می‌نویسیم، اما جهان میخواد قبول بکنه میخواد قبول نکنه، ما دلایل خودمون رو داریم. نظام سرمایه‌داری وقتی نش تعریف توسعه رو میکنه طبق محکمات لیبرالیسم، او میگه ما داریم برای جهان برنامه می‌ریزیم، حالا که بهش میگه آقا ما مبانی لیبرالیستی رو قبول نداریم، توسعه با تعریف شما رو نمیتونیم قبول کنیم. بعد اونا میگن که ای معذرت میخوام، ببخشید ما فکر کردیم شما هم قبول دارید، معذرت میخوام، پس ما حرفامون رو پس گرفتیم، ببخشید، جبران میکنیم ان شاء الله. یعنی کل کتاباشونو بستن گذاشتن در کوزه آبشو بخوره، یا با همون مبانی اومدن جلو گفت به زور کاری کردن که ما و شما تو دانشگاه‌های ما هم کتابای اونا رو ترجمه کنیم بخونیم. اگه کمونیستا تو جنگ جهانی دوم پیروز شده بودن، تمام دانشگاه‌های علوم انسانی در دنیا الان اقتصاد سوسیالیستی رو میگفت اقتصاد علمی و جامعه شناسی چپ تو تمام دانشگاه‌ها تدریس می‌شد. چون سرمایه‌داری، چون کمونیستا شکست خوردن تو جنگ، کتابای اونا اومد تو دانشگاه‌ها، همه میگن اینا علمه. ما میگیم اصلا این اشکالاتی که به علوم انسانی اسلامی میگید همش به اگر وارد باشه قبلش به خودتون وارده. چه جوابی شما میدید به این سوال؟ دست کم ما همین جواب میدیم. ما جواب اضافی هم داریم. اولا جواب حداقلی جواب خود شماست. جناب علی که طبق مبانی لیبرالیستی ورشتی اقتصاد نوشتی، فلسفه اخلاق لیبرال نوشتی، خب این فقط به درد خودتون لیبرالا میخوره. برین تو مدرسه های لیبرالی روش می‌نویسید اخلاق لیبرالی، هر کی قبول داره بیاد تو، هر کی قبول نداره بریم. برای خودت میگی، چرا به ما میگی؟ چرا نوبت به اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی شما که میرسه مال همه دنیاست ولو قبولش نداشته باشه؟ پوزیتیویست حرف خودشو میزنه، به خودش نمیگه که خب آقا اگزیستانسیالیست‌ها منو قبول ندارن، که شما برین یک مدرسه برای خودتون پوزیتیویست‌ها درست کنین، حرفای خودتون رو با هم بزنین، به دنیا چیکار دارین؟ به اونا نمیگن، به اگزیستانسیالیست نمیگه، به مارکسیست، به ما که ما و شما که میگیم، میگه شما برین برای خودتون حرفا رو بزنین، تو بین مسلمانای خودتون بزنین، ما هم مثل شما حرفامون نمیزنیم، شما هم بزنید بریم جلو ببینیم، رو میز بزنیم ببینیم کی حرفش منطقی تره. با قلدری که نیست، مگر مارکس حرف دورکیمو قبول داره تو جامعه شناسی؟ مگه سن سیمون و استوارت میل تو اقتصاد و انسان شناسی همدیگر قبول دارن؟ خب همشون اومدن حرف زدن، شما حرف همه اینا رو تو کتابای درسی میارید حفظ میکنی، تا نوبت به ایور میرسه آقا آیه و حدیث ذکر نکن، اینا به درد خودتون میخوره. خب اونم به درد خودت میخوره. بعدم مگه باز مسلمان ها همه یک نظر دارن؟ اینجا هم بین مسلمان ها اختلاف نظر هست. جمع بندی کنم، علم دینی به معنای لغوی معنا نداره، همه علما دینی هن. جهل است که سکولار است، سکولاریزم جهل است، علم نیست. علم فقط هرچه هست علم است، دینی است. به معنای اصطلاحی علم دینی در همه علوم از جمله علوم انسانی اسلامی هم معنادار است، هم امکان تأسیس دارد، هم تأسیس شده است. نمیخوایم از حالا به بعد درستش کنیم. الان مشکل ما اینه که اینا به رسمیت شناخته بشه تو نظام آموزش و پژوهش، مدرک بهش بدن یا ندن، تو دنیا قبول کنن گوش کنن یا نکنن، که اتفاقا خارج از بعضی جاهای دانشگاه ما خیلی جاها تو دنیا حرفا رو راحت‌تر، من همین حرفا رو تو دانشگاه های جالب همینا که تو ایران میگن که آقا حرفا رو فقط به خودمون میتونیم بزنیم، ما همینا رو تو جمع های غیر مسلمان گفتیم، چنان براشون جالب بوده که یک آیه و حدیث براشون خوندی تو یک حوزه مربوط به یکی از علوم اجتماعی انسانی، طرف گفته عجب نکته مهمیه، بلند شدن برای روایت های اهل بیت کف زده، طرف مارکسیست بوده طرف مسیحی، بلند شده کف میده. اونا گوش میکنن، اونا اتفاقا مریض نیستن، گوش میکنن خارج از کشور، بعد یا داخل کشور مریضن بیمارن، گوشاشونو میگیرن. قرآن میفرماد وقتی باشون حرف میزنی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، دستشون میکنن تو گوششون که نشنون. یه اینجوریان. ما تو باور کن تو ایران با بعضی افراد، من تو دانشگاه خدا شاهد با اینا اصلا نمیشه حرف زد، مشکله با اینا داری، در حالی که تو مرکز کفر با بزرگان اینا راحت تر ما حرف میزنیم. پیش فرضها اگر ما داریم شما هم دارید، ما پیش فرضامون رو اثبات میکنیم، شما هم اثبات کنید. رو متدولوژی باید با هم بحث کنیم چی علمیه چی نیست. شما فقط میگی تجربه، ما قبول نداریم، خودتون هم همدیگر قبول ندارید. اون میگه فقط عقل، اون میگه فقط تجربه، اون میگه درون کاوی. خود با درون کاوا چند تا جریانن، عقل گراها خودشون با هم چند تا جریانن. چطور همه شما علمید ولی ما هر چی که بگیم علم نیست، چون قراره کلمات الهی گفته بشه و ولی به شما اثبات بشه. چه مقبولات، چه روش‌ها مربوط به ارزش‌ها، روش‌ها مربوط به امور واقع و فکت‌ها. هر جا شما هر کاری بکنید، ما همون کارو از شما کمتر نیست، از به شما بیشتر حرف داریم برای گفتن. مقاومت لجوجانه نباید بشود. پس این بهانه برای نفی علوم انسانی کافی نیست. بحث در منابع معرفت و اپیستمولوژی باید حل بشود و همه جا حل میشه، مخصوص ما هم نیست. دعوای بین خودتون هم سر همین مسائله، اونجا رو چشم میبندید، چطور دیدی ندیدیه، اینجا سر میلیمتر مغالطه میکنید. گفتن آقا در معارضه علم دینی با علم غیر دینی طرف کدومو باید گرفت؟ اصلا ما توضیح دادیم که علم غیر دینی به این معنا نیست. اگر شما با عقل و تجربه چیزی رو اثبات کردی، اون گزاره دینی است، سکولار نیست. فقط میتونه بگی گزاره نقلی با گزاره عقل یا تجربه اگر تعارض پیدا کرد، هر دوش هم دینی سکولار نیست. اینجا شما چیکار میکنید؟ ما جواب دادیم کاری نداریم که عقلیه یا نقلیه، کاری نداریم که این آیه یا حدیث یا استدلال عقلیه. نگاه میکنیم کدومش یقین آوره، قطع میاره، کدومش ظن آور است. یعنی به قدرت دلالتش کار داریم، نه به اینکه این آیه یا حدیث یا دلیله. چون هم عقل حجت شرعیه، هم نقل. همطور که آیه و حدیث سکولار نیست، برهان عقلی هم سکولار نیست. ما اینجوری نگاه میکنیم. اما شما چی کار میکنید؟ اتفاقا شما توی این قضیه خیلی بیشتر از ما مشکل دارید. اینا 6 یا 7 از اشکالاتی بود که به معناداری یا امکان علوم انسانی با رویکرد اسلامی کردن. و اینکه گفتم تهش ها، یعنی 10-20 مقاله رو من جمع بندی کردم شده تهش اینا. از این بیشتر اینا حرفای اساسی تری ندارم. و السلام علیکم و رحمت الله.